مثل اون چیزی که در ظاهر مطرح میشه این هستش که رژیم صهیونیستی به دنبال ترور فرماندهان مقاومت مقابله با جریان مقاومت بوده. این اهداف ظاهری هستش که مطرح میشه، اما اگر یک نگاهی داشته باشیم به وضعیت درونی سرزمین های اشغالی و تحولات منطقه، اهداف دیگه رو ما پیرو این حملات شاهد خواهیم بود. از یک طرف به حال در عرصه داخلی رژیم صهیونیستی ساختار حاکم بر این رژیم، یعنی لاپید نخست وزیر موقت صهیونیست ها، عملا نتونسته اون اقداماتی که میخواد انجام بده برای رسیدن پیروزی در انتخابات پیش روشون و نظرسنجی ها حکایت از اون داره که ائتلاف اونها در آستانه فروپاشی و شکست هستش و عملا عرصه سیاسی رژیم صهیونیستی با بحران های شدیدی مواجه هستش. نکته دیگه این هستش که به هر حال رژیم صهیونیستی در عرصه مقابله با ملت فلسطین در عرصه کرانه باختای تلاوی و به هر حال عراضی اشغالی ناتوان بوده. اقدامات و حملات سایبری گسترده ای که جبهه مقاومت طی هفته‌های اخیر علیه مواضع صهیونیستی داشته و همیشه گفت فروپاشی ساختار امنیتی رژیم صهیونیستی در برابر مقاومت فلسطین در اراضی اشغالی هم چالش دیگه ای هستش که به حال صهیونیستی داشته. نکته دیگه این هستش که به رغم تحرکات و اقداماتی رژیم صهیونیستی علیه لبنان داشته برای تصرف منابع انرژی این کشور، چه با کشتارهای دبیر کل حزب الله در رابطه با منابع انرژی لبنان و به هر حال عملیات پهپادی که جریان مقاومت انجام داد بر فراز اراضی اشغالی و مناطق نفخیز، میشه گفتش که دیگه چالش ها و بحران های این رژیم هستش. و نکته دیگه این هستش که برعکس تحرکاتی که رژیم صهیونیستی برای سوق دادن کشورهای غربی به تقابل با ایران داشته، در عمل مشاهده هستیم که به هر حال کشورهای اروپایی و حتی آمریکایی ها به دلیل نیازهایی که به هر حال به منابع انرژی ایران و روند تحولاتی که در عرصه بین‌الملل هست، ناچارن به سمت گفتگو و مذاکره با جمهوری اسلامی ایران روی آوردن و اون ادعاهایی که در تقابل با ایران مطرح می‌کردن عملا با ناکامی همراه شده. ولی ما هم به حال شاهد هستیم بعد از سفر بایدن به منطقه، برغم اینکه صهیونیست‌ها ادعا داشتن که این سفر اقدامی هست برای اجماع کشورهای عربی و رژیم صهیونیستی علیه جمهوری اسلامی، عملا این رویکرد صورت نگرفت و شاهد همگرایی و رویکرد تعاملی و گفتگو محور بین جمهوری اسلامی و کشور هستیم. مجموعه این تحولات میشه گفت سران رژیم صهیونیستی در وضعیت بحرانی قرار داده که از نتایج اون میتونه شکست هیئت حاکمه در انتخابات پیش رو باشه. با توجه به این شرایط میشه گفت که رژیم صهیونیستی با تکرار سناریوی حمله به نوار غزه با کشتار غیر نظامیان، ما شاهد هستیم حملاتی که داره انجام میشه تقریبا به صورت کور انجام میشه و به دنبال افزایش خسارت ها و افزایش تلفات فلسطینی ها هستش و این برگرفته از همون رویکرد صهیونیستی ها هست برای بزرگ نمایی و قدرت نمایی ظاهری که در قبال مقاومت غزه میخواد در خودش نشون بده، تا شاید بتونه با انحراف افکار عمومی سرزمین های اشغالی به مسئله غزه و امنیتی کردن فضا سرپوش بذاره ناکامی ها و شکست هایی که به ساختار حاکم بر این رژیم تا کنون داشته.
سازمان جهانی صحت میگه که یک بیماری ویروسی موسوم به تب دنگی در ولایت ننگرهار شیوع پیدا کرده و در کمتر از دو ماه بیش از 60 تن با آن مبتلا شدند. ارتباط ما برقرار هست با همکار ما محمد آصف شینواری. آقای شینواری درود بر شما، وقت شما بخیر باشه، ما در خدمت شما هستیم.
سلام و عرض ادب خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه انعکاس. افزایش واقعیت بیماری ویروسی تب دنگی در ولایت ننگرهار نگرانی های باشندگان این ولایت را برانگیخته است. بر اساس گزارشاتی که از آدرس سازمان صحی جهان در رسانه های اجتماعی پخش شده است، تا اکنون بیش از 60 مورد بیماری ویروسی تب دنگی در ولایت شرقی بخصوص ولایت ننگرهار ثبت و رجستر شده است. افزایش این واقعیت باشندگان ولایت ننگرهار را نگران ساخته است. آنها میگویند که با وجود وضعیت کنونی مراکز صحی همچنان افزایش واقعیت بیماری کشنده کرونا و وضعیت بد اقتصادی باشندگان این ولایت سبب می شود تا آنها دچار مشکلات بیشتر شوند. در این حال اداره صحت ولایت ننگرهار با مردم اطمینان داده است که بیماری ویروسی تب دنگی در این ولایت خیلی خطرناک و کشنده نبوده و مردم از این بابت نگران نباشد. دکتر امیر محمد آفتاب رئیس صحت عامه ولایت ننگرهار در نوار صوتی که تازه به رسانه ها فرستاده گفته است که موجودیت واقعیت بیماری ویروسی تب دنگی را در ولایت ننگرهار تایید می نماید، اما آقای آفتاب گفته است که این بیماری کشنده نیست و به مردم اطمینان داده است که آمادگی های لازم در تمام مراکز صحی مرکز و ولسوالی های این ولایت گرفته شده و مردم از این بابت نگران نباشد. رئیس صحت عامه ولایت ننگرهار همچنان در این پیام صوتیش گفته است که این بیماری فقط برای چند روز سبب رنجش مردم می شود ولی دوباره صحتیاب می شود و مردم از این بابت نگران نباشد. در این اواخر بیماری های مختلف موسمی از جمله بیماری اسهالات در بین کودکان، بیماری های مخصوصی خانم ها در هنگام زایمان و واقعیت ویروس کرونا سبب شده است بیشتر مردم از این بابت نگران باشند. وضعیت بد اقتصادی خانواده ها نیز سبب می شود تا آنها به آسانی توان رفتن به دکتر و معالجه را به دست نیاورد. این همه سبب می شود تا مردم نگران باشند و موجودیت سرحد باز با کشور همسایه پاکستان باعث شیوع بیماری های مختلفی که سرچشمه از کشور همسایه پاکستان می گیرد در ولایت ننگرهار امکان دارد و از این بابت نگرانی های مردم هم بجا خوانده می شود. اما با توجه به اظهارات اخیر مسئولان صحت جای برای نگرانی به مردم نمی ماند و در صورتی که امکانات لازم کمک های اولیه برای مردم در مراکز صحی ولسوالی ها وجود داشته باشد، بیماری ویروسی تب دنگی نیز مهار و کنترل خواهد شد.
بله، بسیار سپاسگزاریم آقای شنواری. از شما و شما خداحافظی می کنیم.
با این می رسیم با پایان گزارش و از حضور شما مرخص می شویم.
خدا نگهدار شما. خب، به پایان برنامه امروز انعکاس رسیدیم. از همراهیتان بسیار سپاس. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. خدا نگهدار.
ساعت 7:30 اینجا مشهد مقدس، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. سلام و شب بخیر به شما عزیزان شنونده. بنده شجاعی هستم، از شما دعوت میکنم با آخرین بخش خبری امروز همراه رادیو دری باشید. در شب عاشورای حسینی، دوستداران اهل بیت پیامبر گرامی اسلام در ایران، افغانستان، عراق و بسیاری دیگر از کشورهای جهان در سوگ سید و سالار شهیدان کربلا رخت عزا بر تن کردند و فریاد یا حسین سر دادند. امام حسین علیه السلام در واقعه کربلا به صراحت تاکید کردند که مقصودشان رسوا کردن حکومت ضد اسلامی و برپا داشتن امر به معروف و نهی از منکر و ایستادگی در برابر ظلم و ستمگری بود. مشتاقان امام حسین علیه السلام در گوشه گوشه جهان با حضور در مراسم‌های ویژه ماه محرم بر ظلم ستیزی تاکید می‌کنند. من و همکارانم در بخش خبر رادیو دری فرارسیدن عاشورای حسینی را به شما شنوندگان گرامی تسلیت عرض می‌کنیم. ظهر امروز صدای یک انفجار در چهارراهی اسپینکلی از مربوطات حوزه پنجم شهر کابل شنیده شد. درباره این خبر و موضوع تأمین امنیت عزاداران حسینی همکارم ذبیح الله قریشی گزارش می‌دهد.
همانطوری که اطلاع دارین بعد از ظهر امروز صدای یک انفجار در چهارراهی اسپینکلی از مربوطات حوزه پنجم امنیتی شنیده شده و گفته میشه که این انفجار نسبتاً قوی بوده، اما تا هنوز مسئولین امنیتی در خصوص نوعیت این انفجار چیزی نگفته و همچنان گفته نشده که این انفجار در کدام منطقه و در کجا به وقوع پیوسته و هدف آن چی بوده. البته صدای این انفجار در منطقه اسپینکلی شنوده شده و مردم میگه که صدا را ما شنیدیم، اما تا هنوز در مورد جزئیات مقامات چیزی نگفتن. اگر این انفجار بوده باشه که از مردم قربانی گرفته باشه، در 3 روز اخیر، روز جمعه، شنبه و امروز یکشنبه که تاسوهای حسینی است، این 30 انفجار است که در کابل پایتخت افغانستان صورت میگیره. در انفجار دیروز در حدود 12 جان خود را از دست دادن و گفته میشه که در حدود 28 دیگر زخم برداشتن. روز قبل از او که در سر کاریز هم انفجار صورت گرفت، در حدود 50 کشته و زخمی داشت. مردم از مسئولین میخواهند که امنیت عزاداران و مراسم حسینی و مردم را تأمین بکنه، در حال است که مقامات مسئول حکومت موقت طالبان از تأمین امنیت برای مردم وعده سپردن و به مسئولین هم در دیدارهایی که با هیئت‌های عزاداری داشتن به اونا هم اطمینان دادن که امنیت را تأمین میکنن. و خالد زدران سخنگوی پلیس کابل به تازگی هم از تأمین امنیت اطمینان داد، اما از مردم خواست که هر حادثه‌ای که به نظرشان مشکوک میرسه با حوزه های امنیتی و مسئولین در میان بگذارند تا پیش از وقوع حادثه جلوی آن گرفته شود. همچنان عیت از شورای علمای التشیع افغانستان هم در تماس که با رادیو دری داشت، از جمله آقای رضوانی بامیانی، گفت که تلاش ها به خاطر تأمین امنیت از سوی حکومت موقت طالبان صورت گرفته. البته حادثه بسیار کلان است و دست های پیدا و پنهان استعمار برای برهم زدن وحدت و یک پارچگی مسلمانان افغانستان علی تسنن و تشیع در کار است و اینا تلاش میکنند که این وحدت را از بین ببرند. بناهن گاه گاهی حوادث ناامنی صورت میگیره و ایشان گفتند که ما هم از مردم میخواهیم که کوچکترین حادثه‌ای که باعث نگرانی شود یا ملاحظه شود که افراد مشکوکی هستند، باید به زودترین فرصت با مسئولین و همچنان با حوزه ها در تماس گرفته و اویت یا محل امچو یک حادثه مشکوک را معرفی بکنند تا از سوی مسئولین اقدام صورت بگیره. به هر حال این حادثه 3 حادثه است که در کابل پایتخت افغانستان به وقوع می‌پیونده و پیش از او در منطقه کارتی سخی هم یک عملیات قوی از سوی مسئولین امنیتی طالبان صورت گرفت که در اثر از او گفته میشه که 4 از افراد دهشت افغان که در یک خانه جا به جا شده بودند و به گفته خالد زدران می‌خواستند که در روز عاشورا عملیات را علیه عزاداران انجام بتن، اونا از پا در آورده شدن. البته 2 از نیروهای امنیتی حکومت موقت طالبان هم در حادثه جان خود را از دست داد.
آخرین اخبار و گزارش ها از افغانستان و جهان را در سایت رادیو به نشانی www.farstoday.com/dari جویا شوید.
گزارش همکارم قریشی بود از انفجار امروز در شهر کابل در حوزه پنجم. سفارت ایران در کابل با محکومیت شدید وقایع تروریستی اخیر که منجر به جراحت و شهادت مظلومانه شماری از عزاداران حسینی گردید، خواستار اتخاذ تدابیر امنیتی حکومت سرپرست افغانستان برای جلوگیری از وقوع چنین حوادثی در آینده شد. سفارت ایران در کابل در پیامی ضمن محکومیت شدید وقایع تروریستی اخیر که منجر به جراحت و شهادت مظلومانه شماری از عزاداران حسینی گردید، مسئولیت حکومت سرپرستی افغانستان را درباره اتخاذ تدابیر امنیتی برای جلوگیری از وقوع حوادث مشابه در آینده یادآوری کرد. در نتیجه حمله تروریستی روز گذشته در پل سوخته کابل 12 تن به شهادت رسیده و 30 تن هم زخم برداشتند. این انفجار در حالی رخ داد که روز جمعه نیز انفجاری در منطقه شیعه‌نشین کابل و در جمع سوگواران امام حسین علیه السلام رخ داد که بر اثر آن 10 نفر شهید و زخمی شدند. گروه تروریستی داعش مسئولیت این انفجارهای کابل را بر عهده گرفت. و وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در گفتگوی تلفنی با دبیرکل سازمان ملل متحد تاکید کرد سلاح هسته‌ای در دکترین جمهوری اسلامی ایران جایگاهی ندارد و مغایر با سیاست‌ها و اعتقادات ماست. وزیر امور خارجه ایران و دبیرکل سازمان ملل متحد در خصوص برخی تحولات منطقوی و بین‌المللی از جمله تحولات غزه و مذاکره رفع تحریم‌ها گفتگو و تبادل نظر کردند. حسین امیر عبداللهیان امروز یک شنبه در گفتگوی تلفنی با آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل متحد با اشاره به نشست سالانه NPT یعنی معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای در نیویورک و حضور فعال تیم اعزامی ایران گفت فتوای رهبر معظم انقلاب اسلامی درباره حرمت کاربرد سلاح هسته‌ای بر همگان حجت و روشن است. بسیار تشکر از همراهیتان با بخش‌های خبری امروز و امشب رادیو دری. شبتان خوش و آرام و خداوند پشت و پناه شما و تسلیت عرض می‌کنم عاشورای امام حسین علیه السلام را. خدا نگهدار.
سپاسگزاریم که همچنان با رادیو دری همراه هستید. انشالله که در زندگیتان موفق و کامروا باشین. دعوت میکنم با برنامه رازهای زندگی همراه شوین.
رازهای زندگی، راه‌هایی برای زندگی بهتر، هر روز از رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان و عزیزان سلام بر شما. با برنامه رازهای زندگی در خدمت شما خوبان هستیم. در این برنامه به موضوع صداقت خواهیم پرداخت، پس لطفاً تا پایان برنامه با ما همراه باشید. عزیزان، صداقت یکی از معیارهای سلامت روان محسوب می شود. از نگاه روانشناختی اگر کسی صادقانه زندگی و رفتار کند، خود را از رنجهای زیاد نجات می دهد، زیرا عامل ایجاد بیشتر رنجها دروغ و ریاست. رعایت آداب معاشرت و بها دادن به افراد از رفتارهای مردمگرا شمرده می شود که بیانگر احترام و تفاوتهای فردی و کرامت انسانی افراد است. صداقت سنگ بنای مهارت‌های فردی است. صداقت یعنی درستکاری و راستگویی هنگام تعامل با دیگران. تحقیقات روانشناسی نشان داده است که صداقت و راستگویی فرد در بیان افکار و احساساتش تأثیر مثبت مؤثری بر کسانی دارد که فرد با آنها در ارتباط است. صداقت باعث علاقه ناخودآگاه مخاطب و انسان می شود. اگر هم افراد واقعاً به خاطر این ویژگی از فرد دور شوند و او را نپذیرند، این نشانه روشن از آن است که آنها افراد مناسب برای ارتباط نیستند و نبودشان بهتر از حضورشان است. عزیزان، امروزه صداقت یکی از معیارهای سلامت روان به شمار می آید. از نگاه روانشناختی، صداقت فرد را از رنجهای بسیاری نجات می دهد، زیرا عامل ایجاد بیشتر رنجها دروغ و ریاست. صادق نبودن یکی از موانع مهم در برابر شادی و رسیدن به موفقیت در زندگی است. حجت الاسلام دکتر رفیعی.
دو چیز در افراد نگاه کنید وقتی میخواید نمره بهشون بدید، یکی صداقت، یکی امانت. ما بعث الله نبیا الا بصدق الحدیث و اداء الامانه. هر پیغمبری خدا فرستاد دوتا رو ازش تعهد گرفت، یکی صداقت، یکی امانت. حالا چرا؟ چون وحی امانته، اگه خودش چیز قاطیش کنه دیگه به درد نمیخوره. بعد همونی که جبرئیل بهش گفته همونو عینشو باید بگه، کم و زیاد نکنه. صداقت و امانه. حدیث داریم امیر المومنین به این مقاماتی که رسیده به دو چیز رسیده: ما بلغ علی ما بلغ عند رسول الله الا بصدق الحدیث و اداء الامان. مقاماتی که حضرت علی بهش رسیده از صداقت و امانت. حالا خوب گوش بدید، من یه خورده این صداقت و راستی رو بازش کنم. ما چند جور صداقت داریم؟ یک، صداقت اول اعتقادی. آیهش تو سوره حجرات، اولئک هم الصادقون. منافقین من پیش پیغمبر میگفتن به خدا تو پیغمبری، قرآن میگه دروغ میگفتن، عقیده نداشتن. اگر آدم یه چیزی رو اظهار کنه که عقیده نداره، این میشه کذب. پس صداقت اعتقادی اینه که آدم تو عقیدش استوار باشه، محکم باشه. لذا یک صداقت، صداقت اعتقادی است که آیهش تو سوره حجرات. دوم، صداقت در قول. کسی به کسی قول میده، من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله علی، قرآن سوره احزاب دیگه. بعضی آمدن خدمت پیغمبر تو جنگ بدر، گفتن اف شد ما نبودیم. فرمون خب باشه، جنگ بعدی، جنگ احد که شد ترسا دنبالشون، بفرمایید. گفتن نه، ما اون جنگو میخواستیم باشیم، یه چیز دیگه بود، نیامدن. آیه نازل شد، لما تقولون ما لا تفعلون، چرا حرفی میزنید که اهل عمل نیستید. لذا دومین صداقت، صداقت در قول. آدم وقتی قول میده به کسی، وفای به قولش داشته باشه، حتی به یه کودک. سومین صداقت، صداقت در عمله. پیغمبر خدا رد میشد، دید داره طرف به اصطلاح گندم میفروشه، گندم بود، جو بود، نگاه کردید خیلی گندم ها قشنگه، درشت، حسابی. وحی شد پیغمبر، دست ببر زیرش، دست برد، دید زیرش گندم های جنسش ریستره، یه خورده ضعیفتره، اونا رو زیر گذاشته، خوبه رو رو ریخته. گاهی اوقات اینطوره، جنسی که جعبه ای میخری زیر روش متفاوته. حضرت نگاه کردید زیرش با روش فرق میکنه، فهمود جمعت خیانتن و قشا، تو هم خیانت کردی هم قش، یعنی نیرنگ در معامله. چرا این کارو کردی؟ صداقت در عمل اینه، اون چیزی که آدم نشان میده همون باشه. چهارم، صداقت در عزم و اراده. احساساتی میشن بعضی، تصمیم میگیرن میره کربلا زیر قبه امام حسین، یا ابا عبدالله من دیگه نگاه به نامحرم کنم ابدا، هیچ، میاد همون سر مرز تمام میشه.
عزیزان، از دیدگاه قرآن کریم صداقت همسو با طبیعت و سرشت انسان است. فطرت پاک انسان ایجاب می کند که سالم و متعادل، دل و زبانش هماهنگ و ظاهر و باطن او یکی باشد و آنچه را باور دارد بر زبان جاری کند. در آیه 33 سوره زمر می فرماید کسی که حقیقت و صداقت را با خود آورد و کسی که حقیقت و صداقت را باور کرد، آنان پرهیزکاران واقعی هستند. برای کسب این مهارت و رشد فردی و ارتقای شخصیت، باید قلب خود را سرشار از حقیقت و پاکی کنید. زمانی که آینه ی دل خود را صاف و بی‌آلایش کنید، احساسات، انگیزه ها و اهدافتان هم با وضوح قابل رؤیت خواهند بود. این موضوع سبب می شود احساس عزت نفس و تدریج در شما افزایش یابد و با واسطه آن شهامت شما نیز چند برابر خواهد شد. از سوی دیگر در مقابل چنین روند، حس اعتماد دیگران نیز به شما جلب خواهد شد. امکان دارد کشتی صداقت به صخره برخورد کند، اما هیچگاه غرق نمی شود. این مثل به این معناست که علی‌رغم رعایت صداقت ممکن است مشکلات برای شما پیش بیاید، اما این مشکلات بسیار جزئی هستند و در عوض اعتماد دیگران به شما ضامن موفقیتتان خواهد بود. اگر شما جرأت گفتن حقیقت را داشته باشید، آنگاه دیگران شما را به دلیل همین شجاعت تحسین خواهند کرد و اعتمادشان به شما جلب خواهد شد. جهان سپاس از همراهی شما عزیزان با برنامه امروز رازهای زندگی. امیدواریم برنامه مورد پسندتان واقع شده باشه. شما را به خداوند پاک و منان می‌سپاریم. روز خوش.
یک بار دیگر تاسوهای حسینی را خدمت شما عزیزان و عزاداران آقا ابا عبدالله الحسین علیه السلام تسلیت و تعزیت عرض میکنم. به پایان نشرات امروز رادیو دری رسیدیم. سپاسگزاریم که با ما و رادیوی خودتان همراه بودید. سلامت و سربلند باشه. خداوند یار و نگهدارتان.
آغاز گفتارهای شامگاهی رادیو تاجیک صدای خراسان از مشهد مقدس. به نام خداوند بخشنده و مهربان، سلام و درود خدمت یکایک شما مردمی عزیز تاجیکستان و همه شما شنوندگان عزیز و گرامی رادیو تاجیکی صدای خراسان. من مطربه شریفی با همراهی دیگر از همکارانم از بخش تاجیکی صدای خراسان در همین لحظه همراه شما عزیزان خواهم بود. لطفاً شما ما را همراهی کنید. در همین ابتدا توجه شما را به شنیدن تلاوت آیات چند از کلام الله مجید جلب می‌کنم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد صدق الله العلي العظيم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. ما انسان را آفریدیم و از وسوسه های نفسانی و اندیشه های باطنی او کاملا آگاهیم و ما از رگ گردنش هم به او نزدیک تریم. چون دو فرشته نگهبان در سمت راست و چپ او قرار گرفته اند، هیچ سخنی از نیک و بد بر زبان نیاورد جز آن که رقیب و عتید نگهبان و محافظ نزد اوست و آنها را می نویسند. راست گفت خداوندی عز و جل.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما سليت على أحد من أوليائي.
دوستان گرامی وقتتان بخیر. امروز یک شنبه 16 مرداد سال 1401 هجری شمسی مطابق با 9 محرم سال 1444 هجری قمری و برابر با 17 اوگست سال 2022 میلادی است. دوستان گرامی، فرارسیدن ایام سوگواری حضرت امام حسین علیه السلام را برای شما تسلیت عرض میکنه. دوستان گرامی، در بخش شامگاهی این رادیو همکارانم برنامه های را تدارک دیدن که خدمت شما عزیزان اعلام میکنم. تا لحظات دیگر همکارانم در گروه سیاسی اخبار شبانگاهی را تقدیم شما خواهند کرد. سپس ویژه برنامه عاشورا را میشنوید. برنامه بعدی گلبرگ خواهد بود و پس از آن همسفران به گوش شما عزیزان خواهد رسید و برنامه بعدی آسیای مرکزی در هفته خواهد بود و تکراری راه روشن خدمت شما عزیزان پخش خواهد شد و پایان بخش برنامه شامگاهی ما ایران امروز خواهد بود. ساعت 20 به وقت ایران، 23 دقیقه به وقت تاجیکستان. اینجا مشهد است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو تاجیک صدای خراسان. آغاز بخش سیاسی.
برگزاری مراسم عزاداری روز تاسوعای حسینی در شهرهای مختلف ایران و دیگر نقاط جهان، درخواست مقامات شهری کولاب از سرمایه‌گذاران ایران، ترکیه و بلژیک، افزایش دو برابری مسافران هوایی در تاجیکستان. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام حضور شما عزیزان شنونده، این جانب قاسمی هستم، گوینده اخبار این ساعت از رادیوی تاجیکی صدای خراسان و اکنون توجه شما عزیزان را به طور زنده و مستقیم به مشروع خبرهای این ساعت جلب میکنم. با حضور گسترده عاشقان حسینی و ارادتمندان اهل بیت علیهم السلام، مراسم عزاداری نهمین روز ماه محرم الحرام یا همان تاسوعای حسینی در شهرهای مختلف ایران برگزار شد. روز یکشنبه مصادف با نهمین روز ماه محرم الحرام سال 1444 هجری قمری برابر با 7 اوگست سال 2022 میلادی تاسوعای حسینی علیه السلام است که در این روز حضرت عباس نبیره پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم به شهادت رسید. همزمان با سراسر ایران و دیگر کشورهای جهان مراسم باشکوی عزاداری تاسوعای حسینی نیز در محل سفارت جمهوری اسلامی ایران در دوشنبه برگزار شد. همچنین اعضای تیم ملی فوتبال جوانان ایران که برای شرکت در مسابقات جام کافا به تاجیکستان سفر کردند در این مراسم شرکت کردند. اما در ادامه گزارش را بشنوید از مراسم شب تاسوعای حسینی علیه السلام در کربلای معلا که همکارمان تقدیم میکند.
اینجا کربلاست، سرزمین مقدسی که این روزها میزبان عزاداران ابا عبدالله الحسین و پرچمدار با بصیرتش حضرت ابوالفضل العباس است.
الحمدلله و شکر
خدا را شکر که در این روزها کربلا به مکانی برای تجمع دوستداران اهل بیت بدل شده است. عشق به اهل بیت انشاءالله تا ابد در دل ما زنده باقی میماند.
در کربلا این روزها هزاران زائر ایرانی و خارجی حضور دارند، حضوری که وحدت دو ملت ایران و عراق را بیش از پیش ناگسستنی کرده است.
وحنا حاضرین بالخدمه بیوتنا فنادقنا الحسینیات كلهم مفتوحه للزوار.
هاي الهجمه الاعلاميه الغربيه.
رسانه های غربی و صهیونیسم از هیچ تلاشی برای تفرقه افکنی میان مسلمانان دریغ نمی کنند، اما هرگز موفق نخواهند شد.
انشاءالله که ظهور امام زمان تمام مسلمین در امان باشند از پس شرارت‌های دنیا آمریکا، اسرائیل باشد.
اگرچه آمار دقیقی از تعداد زوار خارجی کربلا به ویژه زوار ایرانی هنوز اعلام نشده، اما با همکاری دولت عراق و با باز شدن 4 مرز زمینی شلمچه، مهران، چذابه و خسروی، مسیر ورود هرچی بیشتر عاشقان حسین به کربلا هموارتر شده است. از منطقه بین الحرمین دعاگوی همه شما هستیم. جلال خالدی، خبرگزاری صدا و سیما، کربلای معلا.
شهردار کلاب در ولایت ختلان تاجیکستان از فعالان بخش خصوصی ایران، ترکیه و بلژیک درخواست کرده است که در منطقه آزاد اقتصادی این شهر برای ساخت کارخانه‌های صنعتی جدید مساعدت کنند. بختیار نظرزاده با فرستادن نامه‌ای جداگانه به شهرداران همدان ایران، خونه ترکیه و نامور بلژیک به عنوان شهرهای خواهرخوانده کلاب خواستار مشارکت فعالان بخش خصوصی آنها در ساخت کارخانه‌های صنعتی در منطقه آزاد اقتصادی کلاب شد. شهردار کلاب تأکید کرده است که اکنون طرح ساخت 10 کارخانه صنعتی جدید در منطقه آزاد اقتصادی کلاب با وزارت‌ها و سازمان‌های دولت تاجیکستان هماهنگ شده که نیاز به جذب سرمایه خارجی دارد و بخش خصوصی شهرهای همدان ایران، خونه ترکیه و نمره بلژیک می‌توانند در اجرای شدن این برنامه سهیم باشند. شهرداری کلاب گفته است که در حال حاضر در منطقه آزاد اقتصادی این شهر 5 کارگاه در زمینه تولید قطعات ماشین، فراوری نمک، تولید روغن مایع و قند و شیرینی فعالیت می‌کند. در 6 ماه اول سال جاری میلادی تعداد مسافران هوایی تاجیکستان 2.5 برابر افزایش یافته است. در ماه ینور تا ایون سال جاری میلادی یعنی 2022 بیش از 1,300,000 نفر مسافر در پروازهای فرودگاهی بین المللی تاجیکستان استفاده کردند که در مقایسه با دوره مانند یک سال پیش 2.5 برابر بیشتر می باشد. در این مدت 731,000 نفر مسافر، 56% از تعداد کل مسافران، از پروازهای فرودگاه بین‌المللی دوشنبه استفاده کردند. در 6 ماه نخست سال جاری 2023 بیش از 234,000 نفر مسافر خطوط داخلی و خارجی از پروازهای شرکت سامون ایر تاجیکستان استفاده کردند که در مقایسه با دوره مانند سال پیش 71.5% بیشتر است. در این مدت 11 شرکت هواپیمایی در تاجیکستان فعالیت انجام دادند که تنها شرکت تاجیکستانی سامان ایر بوده و باقی شرکت های خارجی می باشند. اقتصاد انگلیس که پس از برگزیت همگیری بیماری کرونا و جنگ اوکراین با مشکلات اساسی و بدترین شرایط دعوای اخیر روبرو شده بود، اکنون به گفته رئیس بانک مرکزی انگلیس وارد رکود اقتصادی نیز خواهد شد. شرح بیشتر این موضوع در گزارش همکارمون از لندن.
اقتصاد انگلیس که پس از برگزیت، همه‌گیری کووید و جنگ اوکراین با چالش اساسی و بدترین شرایط دهه‌های اخیر مواجه شده بود، حالا به گفته رئیس بانک مرکزی انگلیس وارد رکود اقتصادی نیز می شود.
پیشبینی های اقتصادی نشان می دهد که بریتانیا وارد یک دوره رکود می شود و این رکود حداقل تا 15 ماه آینده دوام خواهد داشت.
رئیس بانک مرکزی انگلیس میزان تورم را در ماه اکتبر فراتر از پیشبینی ها و 13.3% اعلام کرد که بالاترین میزان در 42 سال گذشته است. بانک مرکزی انگلیس همچنین ششمین بار پیاپی در ماه‌های اخیر نرخ بهره بانکی را با 0.5% افزایش به 1.75% رساند که بالاترین میزان در 27 سال اخیر است. در شرایطی که تولید ناخالص داخلی انگلیس 2.1% کاهش یافته است. بنابر اعلام نهادهای ناظر، افزایش کم سابقه هزینه های زندگی دست کم 1/5 خانوارها را در تأمین مایحتاج ضروری زندگی در این کشور به بنبست رسانده.
اساساً هزینه های زندگی به طور سرسام‌آوری در حال افزایشه. بهای فروخت و قیمت انواع مواد خوراکی چند برابر شده. خیلی از خانواده ها با اینکه 2 یا حتی 3 عضو شاغل دارن نمیتونن پس هزینه زندگیشون بر بیان.
افزایش شتابان هزینه های زندگی بر استاندارد زندگی در انگلیس هم اثر گذاشته.
بانک مرکزی انگلیس در گزارش شاخص های اقتصادی همچنین از سقوط 5% استاندارد های زندگی در این کشور خبر داده. شرایطی که به گفته نهادهای ناظر در ماه های آینده تشدید خواهد شد. مجتبی قاسم‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، لندن.
نیروهای نظامی تاجیکستان و ازبکستان در مرز مشترکی این دو کشور با افغانستان برای مقابله با تهدیدهای احتمالی رزمایشی نظامی برگزار کردند. وزارت دفاع ازبکستان در بیانیه اعلام کرد که در نزدیکی مرزهای افغانستان به طور مشترک با تاجیکستان رزمایشی نظامی برگزار کرده است. بر اساس این بیانیه، این رزمایش نظامی برای مقابله با تهدیدهای احتمالی و مبارزه با تروریسم در نزدیکی شهری ترمیز، مرکز ولایت سرخان‌دریا و در روبروی مرز افغانستان برگزار شد. وزارت دفاع ازبکستان جزئیات بیشتری از رزمایش مشترک نظامی با نظامیان تاجیکستان منتشر نکرد. این وزارتخانه با انتشار تصویرهای این تاکید کرده است که این رزمایش نظامی به تحکیم روابط تاجیکستان و ازبکستان و تقویت همکاری نظامی دو کشور کمک خواهد کرد. در نیمه نخستی سال جاری 2022 حجم درآمد صادرات برق از تاجیکستان به ازبکستان 12,200,000 دلار اعلام شده است که نسبت به دوره مانند سال گذشته نزدیک به 11% بیشتر بود. حجم درآمد صادرات برق تاجیکستان به ازبکستان در ماه‌های ینوار و ایون این سال با افزایش 10.9% به 12,200,000 دلار رسید. تاجیکستان به طور کلی در این دوره با مبلغ 31,800,000 دلار به خارج برق فروخته است. کشورهای اصلی دریافت کننده برق تاجیکستان در ینوار ایون این سال افغانستان با نزدیک به 20 میلیون دلار و ازبکستان بیش از 12 میلیون دلار بودند. لازم به یاد آوری است که در اولهای ماه ایول امسال بانک جهانی در چارچوب طرح در زمینه توسعه انرژی در تاجیکستان سند مرتبط با ارائه کمک مالی اضافی 80 میلیون دلاری به این کشور را تصویب کرد. شنوندگان گرامی، همچنان با ادامه مشروع اخبار این ساعت به طور زنده مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما عزیزان هستیم. روزها مناطق مسکونی نوار غزه دوباره هدف حملات وحشیانه رژیم صهیونیستی قرار گرفته است. جزئیات بیشتر این خبر در گزارش خبرنگار صدا و سیما از غزه.
یوم ساخن فی قطاع غزه.
نوار غزه شاهد روزهای پرتنشی است. حملات هوایی پیاپی به مناطق مختلف این باریکه ادامه دارد. ساختمان‌های مسکونی و شهروندان از جمله اهداف موشک‌های شلیک شده از هواپیماهای تجسسی در خان یونس و منطقه شجاعیه به شمار می‌آید. شمار شهدا رو به افزایش است و بیش از 100 نفر دیگر هم زخمی شده‌اند.
اشغالگران اسرائیلی با هر آنچه در توان دارند شهروندان را هدف قرار می‌دهند. تعداد شهدا رو به افزایش است. یکی از شهدا دختر بچه 5 ساله و دیگری بانوی 23 ساله است. بیش از 100 نفر هم زخمی شدند که جراحات برخی از آنان وخیمه. کادرهای درمانی همچنان در بیمارستان‌های مختلف مستقرند تا به مجروحانی که به این مراکز منتقل میشند رسیدگی کنند.
در پاسخ به جنایات صهیونیست‌ها با تداوم شلیک موشک از سوی گردان‌های قدس، آژیر خطر بارها در اسقلان، هشتود و دیگر مناطق اراضی اشغالی به صدا درآمد. صهیونیست‌های ساکن این مناطق لحظات رعب‌آوری را سپری کردند. گردان‌های قدس تأکید کردند مقاومت نه تنها خط قرمزی را نمی‌شناسد، بلکه تمامی گزینه‌ها را مد نظر دارد و پاسخ به تجاوزات رژیم اشغالگر را ادامه خواهد داد.
یعنی به تأکید مظاهرات المقاومه فلسطینیه
به یقین مقاومت
فلسطین به جنایات وحشیانه رژیم صهیونیستی در ترور تیسیر الجعبری از فرماندهان گردان قدس پاسخ خواهد داد. مقاومت فلسطین کارایی خود را در میدان نشان داده است. در حال حاضر هیچ سخنی درباره وساطت و گفتگو نداریم. دشمن باید بهای جنایتش را بپردازد. مقاومت از همان لحظات اولیه خود را ملزم کرده است تا به دشمن پاسخ دردناک بدهد.
در سایه کوچ جمعی ساکنان اراضی اشغالی به مناطق مرکزی برای در امان ماندن از موشک‌های مقاومت، رسانه‌های صهیونیستی بار دیگر از ناکامی سامانه گنبد آهنین در حمایت از شهرک نشینان خبر دادند. در چنین شرایطی اخبار رسیده حکایت از آن دارد شرایط جنگی علیه جهاد اسلامی و گردان‌های قدس تا یک هفته ادامه خواهد داشت. تا الان مقاومت به وضوح پیام خود را بیان کرده است. شهرک‌های صهیونیست نشین اطراف نوار غزه شاهد ممنوعیت تردد هستند و به نظر می‌رسد در ساعات آینده اتفاقات غافلگیرکننده‌ای در راه باشد که به وحشت اشغالگران خواهد افزود.
ابراهیم احمد، خبرگزاری صدا و سیما، غزه، فلسطین.
مدیر آژانس دولتی نظارت بر مواد مخدر تاجیکستان از کشف و ضبط حجم چشمگیری مواد مخدر در منطقه های هممرز این کشور با افغانستان خبر داد. حبیب الله واحدزاده، مدیر آژانس نظارت مواد مخدر تاجیکستان، در نشست خبری در دوشنبه از کشف و ضبط بیش از 3 تن مواد مخدر در مناطق هممرز این کشور با افغانستان خبر داد و گفت حجم مواد مخدر مذکور از آگوست سال 2021 تا این سال 2022 میلادی، یعنی پس از به قدرت رسیدن طالبان، کشف و ضبط شده است. بنابراین خانه وای برای مثال در سال 2020 میلادی در همین منطقه های هممرز تنها 1 تن 185 کیلو مواد مخدر کشف و ضبط شده بود. وایزاد افسود کارمندان آژانس کنترل مواد مخدر یک قاچاقچی با تجربه مواد مخدر با نام نورالله رحیموف را بازداشت کردند. به همراه وی 4 شهروند اعضای یک گروه جنایی سازمان یافته که از آنها نزدیک به 13 کیلوگرم حشیش، تریاک و یک قبضه تپانچه مکروف کشف و ضبط شده دست گرفتند. یک شهروند افغانستان با نام رسول کبیر نیز همراه این گروه جنایی بازداشت است. با تصمیم دادگاه نورالله رحیمو به 23 سال، رسول کبیر به 18 سال و بقیه اعضای این گروه هر کدام به 16 سال زندان محکوم شدند. آژانس دولتی نظارت بر مواد مخدر تاجیکستان در این مدت 20 گروه جنایی متشکل از 47 نفر را آشکار و 6 نفر اعضای گروه جنایی سازمان یافته را نیز بازداشت کرده است. حکومت تاجیکستان برای واردات ماشین‌های برقی سبوکی اعطا می‌کند. عظیم ابراهیم، وزیر راه نقل تاجیکستان، با اعلام این مطلب گفت که وزارت مالیه این کشور به این منظور منابع کافی مالی اختصاص داده است. وزیر راه نقل تاجیکستان تاکید کرد که همساله از خارج به تاجیکستان با مبلغ بیش از 350 میلیون دلار سوخت وارد می شود که با افزایش قیمت ها در این آخرها اکنون استفاده از ماشین های برقی به طور جدی در دستور کار دولت قرار دارد. از سوی دیگر استفاده از این وسایل نقلیه موجب بهبود محیط زیست و پیشگیری از آلودگی هوا نیز خواهد شد. از این رو به گفته ای و در تاجیکستان برنامه دولتی رشد استفاده از ماشین های برقی برای سالهای 2023 تا 2027 تدوین شد که برای تصویب به مجلس نمایندگان این کشور فرستاده می شود. یکی از امتیازهای این برنامه آزاد کردن وارد کنندگان ماشین های برقی به تاجیکستان از پرداخت عوارض گمرکی خواهد بود. در حال حاضر در تاجیکستان تعداد تاکسی ها و اتوبوس های برقی و همون ترولیبوس ها در شبکه مسافربری شهرهای این کشور حرکت میکنند. کارشناسان و فرماندهان نظامی چین برگزاری رزمایش در اطراف جزیره تایوان را موفقیت آمیز ارزیابی کردند. در این زمینه گزارش خبرنگار صدا و سیما را از چین میشنوید.
کارشناسان و فرماندهان نظامی چین برگزاری رزمایش را در اطراف جزیره تایوان تا کنون بسیار موفقیت آمیز دانستند و اعلام کردن ارتش خلق چین امروز توانایی و قدرت خود را نشان داد.
امروز چین سیستم موشک‌های پیشرفته‌ای خود که دارای دقت بالا و برد طولانی بودند را نشان داد. در دیگر اهداف رزمایش موفقیت‌های خوبی کسب کرد. بارها اعلام کردیم کسانی که با آتش بازی کنند ابتدا خود را خواهند سوزاند.
من شانکینگ، استاد دانشگاه دفاع ملی چین، اعلام کرد در این رزمایش نظامی ناو هواپیمابر و دسته ناوگان همراه آن برای نخستین بار تمرینات ویژه انجام داده و زیردریایی هسته‌ای نیز در آن شرکت کرده که سامانه جنگی سه‌بعدی در دریا را راه‌اندازی کرده است. از سوی دیگر سخنگوی وزارت امور خارجه چین روز جمعه در نشست خبری خود گفت چین از ایالات متحده می‌خواهد بلافاصله روابط با منطقه تایوان چین و فروش اسلحه به این جزیره را متوقف کند.
ایالات متحده باید از دخالت در امور داخلی چین دست بردارد. اگر آمریکا احساس مسئولیت می‌کرد، باید سفر تحریک‌آمیز پلوسی را متوقف می‌کرد.
یک مقام سیاسی روسیه نیز گفته است چین تمام اقدامات لازم را برای تضمین تمامیت ارضی خود انجام می‌دهد و این کاملا درست است. اقدامات تحریک‌آمیز توسط غرب یا هر کشور دیگری کاملا غیر قابل قبول است.
بسیاری از کشورها و سازمان‌های بین‌المللی بر حمایت از اصل چین واحد تاکید کردند و سفر نانسی پلوسی را عامل بی‌ثباتی و ناامنی در منطقه دانستند. محمدرضا خالق‌وردی، خبرگزاری صدا و سیما، دفتر منطقه‌ای شرق آسیا، چین.
رئیس جمهوری ترکیه گفت که از همتای روسی خود برای دیدار با ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین در آنکارا دعوت کرده است. ارتش روسیه با هدف یاری به درخواست مقامات مناطقی لوگانسک و دنسک در شرق اوکراین در مقابل حملات اوکراین 24 فوریه به این کشور حمله نظامی را آغاز کرد. ترکیه نیز که با بعضی از مشکلات داخلی و برون مرزی روبرو می باشد، تلاش همه‌جانبه را در عرصه بین‌المللی برای اجرای نقش میانجی در حل بحران اوکراین آغاز کرده است. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه پس از دور گفتگو با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه در شهر سوچی و بازگشت به کشورش به خبرنگاران اعلام کرد، با وجود مشکلات موجود معتقد است که بحران اوکراین بر سر میز مذاکره حل خواهد شد و به همین خاطر یک بار دیگر با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه یادآوری کرده است که میتواند در آنکارا با ولادیمیر زلنسکی همتای اوکراینی خود دیدار و گفتگو کند. و در مسابقات فوتبال جوانان کافا در تاجیکستان در اولین روز بازی ها ایران شکست را با تساوی عوض کرد. سومین دور مسابقات فوتبال قهرمانی جوانان آسیای مرکزی کافا 2022 در شهر دوشنبه تاجیکستان آغاز شد و تیم ایران به تساوی رسید. در این دور از رقابت ها 5 تیم حضور دارند که به صورت دوره‌ای مسابقه میدهند. ایران قهرمان دوره قبل با نتیجه 2-2 مقابل ازبکستان با گل های امینی جذبابی در دقیقه 88 و امیر ابراهیم‌زاده در دقیقه 90 در دیدار سنگین به تساوی رسید. در پایان بازی محمد امین جذبابی از ایران به عنوان بهترین بازیکن میدان معرف شد. در دیگر بازی ها قرقیزستان 1-0 افغانستان را شکست داد و تیم تاجیکستان استراحت کرد. در دومین روز از رقابت های فوتبال قهرمانی زیر 19 سالی آسیای مرکزی کافا در تاجیکستان تیم فوتبال جوانان افغانستان با مسافه تاجیکستان میزبان رفت که این دیدار با برتری 4-1 بر یک تیم فوتبال تاجیکستان به پایان رسید. تک گل افغانستان را در این مسابقه حسین زکریا در نیمه نخست به ثمر رساند که در نهایت بازی با نتیجه 4-1 به سود تاجیکستان به پایان رسید. شنوندگان گرامی، این بود مشروع اخبار این ساعت که به طور زنده و مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان به سمع شما عزیزان رسید. یاران امرو، اما بخش سیاسی برنامه این ساعت همچنان به طور زنده و مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان ادامه دارد. اکنون از شما دعوت میکنیم که شنونده گزارش ویژه این ساعت از همکارمون آقای خلیلی باشید که در آن موضوع خشم اژدهای زرد از تشدید مداخله آمریکا در امور داخلی چین بررسی شده است.
آنتونیو بلینکن، وزیر امور خارجه آمریکا، در یک کنفرانس خبری با همتای فیلیپینی خود در شهر منیل به اتهام زنی علیه چین پرداخته و مدعی شد که پکن نباید مذاکرات بر سر موضوعات مهم جهانی را با گروگان بگیرد. بلینکن در واکنش به اقدامات اخیر پکن گفت: ما نباید به دلیل اختلافات بین کشورهایمان همکاری در مورد مسائل دارای نگرانی جهانی را با گروگان بگیریم. وزیر خارجه آمریکا مدعی شد: ما به دنبال تنش زدایی هستیم و فکر میکنیم که گفتگو عنصری بسیار مهم برای این امر است. اشاره بلینکن به اقدامات است که چین در پی تشدیدی به سابقه تنش‌ها بین دو کشور روی دست گرفته است. نانسی پلوسی، رئیس مجلس نمایندگان آمریکا، چند روز پیش در اقدام ستیزه‌جویانه با بی‌اعتنایی به مخالفت شدید چین با